بسم الله الرحمن الرحيم.
بخاطر اینکه دیگری حالا منبر رفتن صحبت میکنن یا اینکه ملز درسی هست و بخاطر این نماز خودش را باید وظیفه داره بلند مقایسه بکنه که نمیشه که بر رعایت این کنه. به هر حال این واجبه بر مردها نماز صبح و مغرب عشاء را جهرن قرائتشون را جهرن انجام بدهن قرائت کنن و اگر جاهلی به مسئله بودن خب این عیبی نداره، باطل نیست. یا اگر سهواً هم مثلا قرائتش را اخفافی بود جهر مثلا خون یا جهری بود اخفاف، بازم اعاده لازم نیست، سهواً هم بوده مثلا در وسط قرائت یادش اومد که باید بلند بکنه آهسته خونده یه قسمتی را، لازم نیست دوباره از سر بگیره. مثل اینکه از اول سوره هم واجب بود جهرن قرائت کنن، سهران اخفاتن قرائت کرده وسطش متوجه شد، این لازم نیست اعاده کنه، از اون به بعدش را جهرن قرائت می کنه. پس اگر جاهل بوده لطنه ای نمی زنه به نماز، یا اینکه سهران بر خلاف انجام داده عیبی نداره. اونی که مبتلا هست عمدیه، اگر عمدی باشه جاهل نیست. و اونم فقط در قرائت نماز، بله در اذکار مختار است. در اذکار نماز مثلا ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، اینا را آزاده، میخواد اخفاتن بخواند یا جهرن اینو عیبی نداره. فقط در قرائت گفتیم که وظیفه دارد که در سه تا نماز جهرن انجام بده، در دو تا نماز هم اخفاتن انجام بده، این در قرائته. یکی هم در تسبیحات اربعه که در نماز چهار رکعتی تسبیحات اربعه هم، اون هم وظیفه از اخفاتن قرائت بشه، اونم واجبه. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر که تسبیحات اربعه است، این هم چه مرد چه زن و در همه نمازها، برای در نماز مغرب عشاء و صبح اینها، در همه نمازها تسبیحات اربعه باید اخفاتن قرائت بشه. باید عمدن جهرن قرائت کنه باید نماز باطله، از اونجا هم استثناست. تسبیحات اربعه حتما اخفات درش واجبه. سایر اذکار نماز مختاره، ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، اینا در همه نمازها آزاده، مختاره، عیبی نداره. و باز هم در جماعت هم باز استثنایی داره، این فرادا بود، نماز فرادا به این کیفیته، اما در جماعت خب استثنایی داره، یعنی کسی گاه از اوقات معموم ملحق شده به جماعت و وظیفه قرائت داره، مثلا و رکعت دوم ملحق شده که رکعت سوم جماعت دوم معمومه، خب چون دوم اوز قرائت لازمه دیگه، باید قرائت بکنه. جماعت تسبیحات میکنن اما اون معمومی که ملحق شده رکعت دومشه باید اونجا قرائت بکنه، واجبه قرائتش رو آهسته بکنه، ولو اینکه نماز مغرب عشاء هم باشه که اگه فرادا بود جهرش واجب بود، ولی چون در جماعت اخفاتش واجبه، این استثنائیه که قرائت در نماز فرادا در مغرب و عشاء و صبح واجب جهرن باشه، مگه در جماعت. اگه در جماعت ملحق شده در اونجایی که وظیفه قرائت دارد معموم، واجبه که اخفاتن قرائت کنه، ولی اینکه نماز جهری هم هست در نماز مغرب عشاء که اگه فرادا بود جهر واجب بود، ولی حالا چون در جماعت هست واجبه که اخفاتن قرائت کنه، که اگر اونجا هم عمدن جهری بخوند نمازش باطل میشه. در جماعت وظیفه دارد که اخفاتن قرائت کنه، این هم یه وظیفه استثنایی در نماز جماعت. یه صلوات خط بگذارم خب شب اول سال قمری است دیگه امشب، گرچه ما شب اول سال شمسی خیلی اهمیت میدیم، این تحویل میشود و تحویل حمل میشود و قوقایی برپا میکنیم، ولی در سال قمری خب همون تحویل ها هست دیگه، تحویل منحصره به همون فروردین که نیست که، ولی خب در همه ماه ها تحویلی هست به هر حال، ولی ما حالا خیلی بین اهمیت نمیدیم. حالا شب سال اول سال قمری است امسال، امشب و سال قمری شروع میشه 1415 وارد میشیم دیگه، 1414 تمام شده، از امشب 1415 همین سال قمری است. خب این خود یه تحولی است که انسان در این تحولات لازمه که حالت عبرت داشته باشه. اغفر الناس من لم یتعز من تغییر حال الهال من تغییر حال الهال. قابل ترین مردم همون آدمی است که از این تحولات هیچ عبرتی نگیرد، در حال قفلت زندگی میکنه، برش فرق نمیکنه. حالا شنبه بود، جمعه شد، جمعه رفت، شنبه آمد، ماه رمضان گذشت، ذی‌حجه آمد، گذشت، محرم آمد، این سال تمام شد، سال دیگه آمد، برش فرقی نمیکنه. این همش در یک های جریان زندگی دنیوی مادی داره سیر میکنه دیگه، حالا هرچی بخواد باشه. اینا غافل در این مردم هست، تنبه نمی کنن که دارد سیر می کنن، حرکت می کنن، لحظه به لحظه دارد به خانه قبر نزدیک می شود. آمادگی خودش را باید توجه داشته باشه. و یا علی‌الاسف که انسان هرچه به خانه قبر نزدیکتر می شود، گویی که روحاً دورتر می شه. ای داره نزدیک می شه، اما به حال خودش بنگرد، نه روحاً دورتره، غفلت او را بیشتر می گیره. چه بسا انسان در دوران جوانی احساسات این جهتش بیشتر باشه، اما ای پیر که می شود همینجور ای عقبگرد می کند، بسی اینکه نزدیکتر به مرگ می شود ولی روحاً دور از مرگ، فاصله می گیره، به خودش آماده نمی کند. این اغفر الناس هم به فرموده قرآن اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. عجیبه، مردم حسابشان نزدیک شده، این بیان خداست. اقترب الناس حسابهم، دوره حساب مردم نزدیک شده، ولی اونها در حال غفلت و اعراض زندگی میکنند، رو برمیگردانند، مثل خود رو به قبر هم ندارند، رو به مرگ هم ندارند، رو به آخرت هم ندارند، و حالی که دارن میروند. خب این جهل یک مسافریه، دارد یو به مقصدی میرود، بعد پشت به مقصد کنند به این سمت برگرده، این که جاهله، مسافر جاهلیه، رو به مقصد می رود. اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. ما یأتیهم من ذکر من ربهم مقدس الا استمعوه و هم یلعبون. علی الدوام هی ذکر مقدس برای مردم پیش میاد، نو تازه به تازه، نو به نو، هی عامل بیداری و یقظه پیش میاد، اما اینها با لعب و لعب میشنوند، با لعب و لعب میشنوند. لاهیتن قلوبهم یلعبون، لاهیتن قلوبهم، دلها در حال لعب است و زندگی مانند بازیچه است برای اینها. میشنوند حرفها را، اما در حال لعب میشنوند. ما یعطیهم من ذکر من ربهم مقدس الا استمعوه و هم یلعبون. میشنوند اما با حال لعب و بازیگری میشنوند. بله، مثل غالبا اینجوری یه برنامه ای برای خودمان درست می کنیم، همینقدر هم اجراء برنامه کنیم. محرم که می شود، خب یه عده گویندگانن، خودشون آماده می کنن که حرف بزنیم، اینجا حرف بزنم، اونجا حرف بزنم، یه برنامه ایه. یه عده برای خودشون برنامه درست می کنن، اینجا بروم یه قدی گوش کنم، اونجا یه آقا بشنوم، اونجا دو تا آقا گوش کردم، مثلا همینجوری ها. بله، اقلی یه آقا گوش کنیم، برگردیم بیام فرض بفرمایید بریم فلان جا، هم اول صبح یه صبحانه بخوریم و یه آقا گوش میکنیم، میریم دنبال کارمان. چه یه برنامه ای میشه دیگه. خب این همون یلعبونه، یعنی ذکر مقدس ما میآوریم. محرم که آمده، ذکر مقدس آمده، مذکر نو آمده، اما در این حال این مردم نمیفهمند. استمعو، میشنوند حرفا را، نمی که نمیشنوند، میروند پای منبر هم مینشینند، در مجلس هم مینشینند، استماع هم میکنند، اما با هم یلعبون، در حال بازیگری میشنوند. لایتن قلوبهم، دلها را لهو گرفته، سرگرم شده ان، اینها مشغول به یک افکار دیگری هستند. در همون حال هم که نشستند گوش میکنند، در جای دیگری فکر میکنند. لایتن قلوبهم، رضا قرآن نسبت به این مردم احراز اظهار تعصب و تحسر دارد. اقترب الناس حسابهم، چرا چنینن؟ چرا اینها میشنوند و مذکرات ما را اهمیت نمیدهند؟ ما نو به نو ذکر مقدس می آوریم، بیدارشون کنیم و نمیشنوند. و ما الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت. ما کاروانیم، فران زمین مرده است. ما بادها را به حرکت می آوریم، بادها ابرها را بعث می کنند، ابرها را می رسانند بالای سر اون زمین مرده، قطرات باران می ریزند، اون زمین مرده را زنده می کنیم. ما به این کیفیت زنده می کنیم. هو الذی ارسل الرياح، بادها را خدا می فرستد، فتصیر سحابا، ابرها را باد بر می انگیزد، فسقناه الی بلد میت، سوق می دهد، می راند ابرها را به سوی سرزمین مرده، فاحیینا به الارض، زمین مرده را با این قطرات باران زنده می کنیم بعد موتها، و کذلک النشور. راه زنده شدن دلهای مرده هم به همین کیفیته. چه بسا دلهای مرده است بخوام بیدار کنیم، راهش همینه. باد مواعظ و نصایح وزیدن میگیره در این ماه محرم سفر که میاد، این آیه مصداق پیدا میکنه. ارسل ریا، باد موعظه و نصیحت، نسیمهای مواعظ و نصایح به حرکت در می آیند. ابر تفکر را بر می انگیزد، اگر بشود بتواند، اگر بتواند اون نسیم موعظه ابر تفکر را حرکت بده، در فضای قلب و جان مردم بیاورد، اون زمین مرده، اون دل مرده را قطرات رحمت خدا از خلال اون ابر تفکر که با باد موعظه حرکت کرده بریزد بر اون دل و اون دل را زنده کند. کذلک النشور، راه زنده شدن دلهای مرده به همین کیفیته. همون گونه ای که باد را میفرستیم، ابر را بر میانگیزیم، بالای سر زمین مرده میبریم، قطرات باران را میریزیم، زمین مرده را زنده میکنیم، نشور شما هم به همین کیفیته. در این دنیا اول باید نشر در این دنیا باشه تا در نشر آخرت درست بشه. دل اینجا زنده شود تا بتواند پس از مرگ هم حیات ابدی پیدا کند. بخواد در اینجا زنده بشه، راهش همینه. در این ماه محرم سفر پرچم امام حسین علیه السلام بالا می رود. پرچم پرچم عزاز، ولی در این حال پرچم احیاء دین است، پرچم احیاء دلهای مرده است. نه فقط میخواد گریه کنه، مصیبتی ذکر بشود و فقط برای اشکی بریزد، این تنها نیست، اینها مقدمه است تا این دل زنده شود. دل که زنده شد، اگر از دل زنده اشکی ریخ، اون خیلی ارزنده است. ولی دل خواب رفته میشود احساسش تحریک بشه، اما خود دل هنوز زنده نشده. تحریک احساس غیر تحریک عقوله، عقل باید حرکت کنه. قرآن همش روی عقل، لعلکم تعقلون، لعلهم یتفکرون. ما میخواهیم فکر مردم حرکت کنه، میخواهیم عقل مردم حرکت کنه، نه فقط احساس مردم. عواطف و احساسات خیلی زود حرکت میکنه، به خیلی هم زود عشق میریزه با عواطف، اما این هدف نیست. لعلهم یتفکرون منظوره، لعلهم یعقلون منظوره. افلا یعقلون، افلا یتفکرون، نمیخواد بیاندیشید، نمیخواد بیدار بشوید. پس ما برنامه کارمون اینه، اینطور زنده میکنیم. این بذر ایمان در دلهای ما هست، ولی این بذر ایمان اگر بیفته به دامن این امواج شهواتی که هست تو زندگی ما، چقدر موجهای شهوت انگیز هست و چقدر عوامل غفلت هست. اگر این بذر ایمانی که ما داریم بیفته به دامن این امواج شهوت، خب میپوسه، از بین میرود، نتیجه نمیده. و مثل همون بذر صالح، اگر در لابلای علفهای هرزه بمانه، خب میپوسه. بذر صالحه، اما اطرافش رو علف هرزه گرفته، از بین خواهد رفت، نتیجه نخواهد داد. ولذا بذر ایمان در قلبهای ما هست، ولی یا للاسف که اطرافش را علفهای هرز فراوان گرفته، عوامل شهوت انگیز فراوان، غفلت انگیز فراوان. از داخل من شهواتی هوسهایی داریم، از خارج هم موجبات هوس فراوانه. این بذر ایمان را میپوساند، میخشکاند و نمیگذارد که نتیجه بده. ولذا مولا المتقین علیه السلام میگوید احی قلبک بالموعظه، با موعظه زمین قلب خود را زنده کن. ثمرت الوعظ الانتباه، میوه وعظ بیدار شدنه. آقا تعلیم غیر موعظه است. تعلیم از هر راهی ممکنه، از کافر هم ممکنه آدم تعلیم بگیره، علم یاد گرفتن از هر راه باشه و رو به سین باشه، در سین هم باشه براد کفرم هست، اونجا هم علم یاد بگیرن اشکالی نیست. از کافر هم میشه بدستان تعلم کند، یاد بگیره، اما در وضع اینجور نیست. تعلیم دل را زنده نمی کند، تعلیم مغز را حرکت میدهد، به فکر می آورد. کار مغز غیر کار قلب است، دل بستگی می خواهد. این با موعظه درست می شود، ولذا ما معلم زیاد داریم ولی واعظ کم داریم. اونی که کم بود داریم اینه موعظه کم داریم، وگرنه معلم زیاد داریم. معلم چه مؤمن چه کافر و اشکالی نیست، برمی توانن خوز الحکمه و من اهل نفاق. از منافق هم می شود انسان مطالب علمی را بگیره، اما بخواهد دل بیدار شود، دل زنده شود، این احتیاج دارد به اشخاصی که پاک دل باشند. بعد از اون پاک دلها اگر مواعظی برخیزد و مانه همون نسیمی که حرکت میدهد و قلب را زنده می کند، اگه باشه ثمرت الوعظ الانتباه، خب بله میوه وعظ همون بیدار شدن است و به خود بیاید. این مگو فردا که فرداها گذشت. حالا این میگه حالا که زنده هم دیگه، حالا که زنده هم بالاخره فردا پس فردا، حالا این خانه را بسازم، این نقاشی تمام بشه، مثلا اون معامله انجام بشه، بعد یه قریب به فکر توبه و استغفار اینا میگفتون. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. این ایام کاشتن خیلی محدوده، یه همیشه نمید بدرفشانی کرد که یه بدرفشانی فصل خاصی دارد، اون فصل گذشت دیره میشه. این و این ای راه رو بیگانه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. داره آفتاب عمر ما حرکت میکنه، عرض شد 1414 گذشت و 1415 وارد شده، آفتاب عمر سوی چاه شد. در حال اینقدر مواعظ نصرن نظمن قرآن اخبار اینقدر گفتن که دیگه چیزی کم بود ما نداریم. اونی که کم بود داریم همینه که حال تنبه در ما پیدا نمیشه. ولی خب از طرفی هم سرمایه‌ای که زمینه را آماده کند برای تنبه خیلی ما داریم به حمد الله. خب قلب‌های ما قلبی است که با بذر ولایت به امامت این آمیخته شده، با آب ولایت عجین شده، این خیلی سرمایه ها خیلی پیش رفته. این یعنی آمادگی در ما زیاده و از در دنیا چقدر انسان هست فراوان، تو این انسان‌ها چقدر متدین هست؟ خیلی کم، متدینی بسیار کم هست. تو متدین‌ها مسیحی‌ها، یهودی‌ها و فراوان هست. تا مسلمان چقدره؟ مسلمان در میان این همه جمعیت ها، تو مسلمان‌ها چقدر شیعه داریم مثلا؟ و تو مسلمان اینقدر فرقه های مختلف هستن، یک فرقه شیعه است، 72 فرقه اسلامی هست. تو فرقه شیعه چقدر ما توایفی داریم منحرف؟ خب شیعه 7 امامی داریم، 4 امامی داریم، 5 امامی داریم، فتحیه داریم، کیسانیه، دی همه شیعه هست. ما شیعه امامیه بسیار اندکه، یه زمت اقلیتی هستیم ما شیعه دیگه، و البته هرچه متا ارزشمندتر کمتر دیگه، آیه طلا زیاده یا خاک؟ و معلومه خب طلا کمه، خاک و کلوخ زیاده دیگه. بله و قلیل من عبادی شکور، خب بندگان شاکر بسیار اندکن. کثرت دلیل بر حقانیت نیست که بگیم ما را اگر حق بود این همه زیاد، همه حق خیلی جور نیست. همیشه اکثریت با لایعقلونن، اکثر هم لایعقلونن، قلیل من عبادی شکور دیگه. به رضای وجهت کمی هستیم ما در دنیا، و این جمعیت کم و راستی سرمایه عظیم ولایت داریم. دیگه خرج هم من از ظلمات الی نور، این قصه هم خیلی عجیبه که ابن ابی یعفور که از رواق و اصحاب امامین امام باقر به امام صادق علیه السلام بوده، او میگه من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا ما با مردم خیلی معاشرم، اما با این تعجب منه خیلی از مخالفین شما هستن که به شما ارادتی ندارن، محبتی به شما ندارن، امامت شما قبول ندارن، ولی مردمی صادق القولن، امینن، صفات نیک زیاد دارن. اما از این طرف میبینم مردمی با شما دوستن، محبت به شما دارن و امامت شما رو قائلن، اما تو اینا هم افراد منحرف زیادن، افرادی که صفات زشت هم زیاد دارن. و وقت من تعجب میکنم که اونها با این صفات نیکشان که دارن اهل آتش باشن و اهل نجات نباشن، ولی این طرف که محبین شما هستن با این همه بدی ها که دارن اهل نجات باشن. من تعجب میکنم. داره در روایت امام وقتی حرف شریف بسی کسی خشم کرده باشه، غضب کرده باشه، این تهیه داده بودن، بعد مستقیم نشست و بعد فرمود که این جمله پرمحتوا رو فرمود: لا دین لمن دان به ولایت امام جائر ليس من الله، ولا عتب علی من دان به ولایت امام عدل من الله. فرمود دین ندارد اون کسی که دنبال اون پیشوایی می رود که از جانب خداوند منصوب به ولایت به امامت نشده، اون دین ندارد. هرچه هم صفات خوب داشته باشه، صفات خوب دارد اما دین ندارد. دین آن است که دنبال اون کسی که خدا معین کرده برود. اینه امروز صبح در جلسه ای داشتیم جمعه عرض کردم، مراقبت لازمه. در زمان ما افکاری پیدا شده که انحراف در فکر جوانها مخصوصا به وجود می آورن، گاهی جوری وانمود می کنن که عقیده خیلی محکم لازم نیست، حالا دنبال این نبی باشیم، دنبال اون نبی باشیم، دنبال این امام باشیم، دنبال اون امام باشیم. همینقدر که صفات خوبی فضائل را وقتی شناختیم و عمل می کنیم همینقدر کافیه. فضیلت را آدم بفهمد، فضیلت انسانی چیه، عمل کنه به همون فضیلت و کافیه. اهل نجات دیگه، حالا میخواد در دین مسیحیت باشه، در دین یهودیت باشه مثلا، حالا دنبال اون امام برود، دنبال اون امام برود. این بسیار فکر خطرناک اشتباهیه که اساساً اساس دین رو متزلزل میکنه. این بیان امام صادق علیه السلام: لا دین لمن دان به امامت امام جائر لکس من الله، ولا عتب علی من دان به ولایت امام عدل من الله. اون دین ندارد، این هم معاخصه ندارد. راوی من تعجب کردم، آقا لا دین لعلائک ولا عتب علی هؤلاء، اونها دین ندارن، با همون صفات لیک که داشته باشن دین ندارن، اصلا بیدینن، اسلام درشون نیست. و اما این طرف که معاخصه ندارن، فرمود نه، لا دین لعلائک ولا عتب علی هؤلاء. آدم با کمال استحکام و اتقان فرمودن من اونها دین ندارن و اینها معاخذه ندارن. بعد فرمود مگر نخوانده این آیه را: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد این آیه نشان دو گروه نشان میده. یک گروه، گروهی هستن که اینها در عین اینکه ایمان دارن، ظلمت عرضی هم دارن، نور ایمان درشون هست ولی ظلمت عرضی هم دارن. الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، در این حال که نور دارن ظلمت هم دارن، ولی این ظلمت عرضیه و خداوند عاقبت اینها را از ظلمت گناهان بیرون میبرد به نور و روشنایی توبه و استغفار، پاک و مصفا به خانه قبر وارد جمع می کند. یک گروه اینا هستن، اینا گروه محبین ما هستن، اینا محبین ما هستن که محبت ما و ولایت ما در عمق جان اونها، در عمق روحشون نشسته است و نورشون ذاتیه. ولی خب در این حال ظلمت های گناهانی هم دارن، آلودگی هم دارن، ظلمت عرضی دارن، ظلمتشون عرضیه ولی نورشون ذاتیه. و رضا به برکت نور ولایت ما و محبت ما، اون ظلمت هایی که برشان عارض شده، خداوند به برکت نور ولایت و امامت اونها را موفق به توبه و استغفار می کند که مصفا از این دنیا بروند. اما گروه دیگری هستند که اینها در این حال که نور عرضی دارن ولی کفر ذاتی دارن، ظلمت ذاتی دارن، نور اسلام هم عرضاً موقتاً برشون تابیده است، ولی عاقبت چون طرفدار طاغوت هستند، چون طرفدار ستمگرانی هستند که از جانب خدا منصوب نبودند و امام حق را کنار زده اند و اینها ظالم و جائر بوده اند، چون طرفدار اونا هستند، به شومه طرفدار اونها خداوند اون نور عرضی را ایشان میگیره و با اون ظلمت ذاتیشان از این دنیا میروند و به بدبختی میفتند. راوی گفت آقا این آیه کفار رو میگه، والذین کفروا اولیاء الطاغوت، شما میفرمایید که تو مسلمان ها کسانی هستند که میچنینند؟ فرمود که اگه نور لکافرن بغض کافر، اگه کافر هم نور دارد، کافر در عین حال که کفر دارد مگه نور دارد که قرآن فرموده از نور به ظلمت میان؟ مگه نور داره کافر؟ اگه نور لکافر بغض کافر، اخرج من از ظلمات الى نور، این من نور الى ظلمات، کدام نوریه؟ نامود کافر که نور نداره، بلکه اینه که این آیه فرموده ولدین کفرو همون کسانی هستن که با ما دشمنن، محبت ما را ندارن، ولایت امامت ما را ندارن، ولذا کفرشان ذاتیه، اما اسلام عرضی نور عرضی برشون تابیده، اسلام نور از عرضاً موقتاً برشون تابیده، ولی دم مردن این نور عرضی هم ایشون گرفته میشه، به همون ظلمت ذاتی برمیگردن که شیعه میشود نورش ذاتی، ظلمتش عرضی، اونها میشوند ظلمتشون ذاتی، نورشون عرضی، و دم مردن عرضیات را میگیرن، همه به ذاتیاتشون برمیگردن. شیعه با نور ولایت و روشنایی امامت علی علیه السلام از این دنیا می رود و دیگران با ظلمت اتباع از طاغوت از دنیا می روند. می شود هشت علی، هشت محبان علی با علی، هشت محبان عمر با عمر خواهد بود دیگه. و لذا الذین کفروا اولیاء طاغوت یخرجون هم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این روی این میزان به همدون زمینه سلام صدات ما داده شده و اون بذری که ما را انشاءالله به بهشت ابدی برساند در جان ما هست، همون مسئله ولایت ائمه دین علیهم السلام، تو باید بکوشیم که بر این سرمایه لکدار نشود و این ظلمت گناهان جوری رسوخ پیدا نکند که او را تیره تا تیره و تار کند، که ممکنه سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا به های از سهز اون. بله، انسانهای بدعمل این شومی را دارن، ممکنه عاقبت کار به جایی برسه که استهزاء کند به آیات الهیه و با کفر از دنیا برود. بنابر خدا میبریم انشاءالله زیر پرچم امام سید الشهدا علیه السلام میخواهیم که این گوهر ایمان ما و ولایت و امامت را که در جان ما نشسته صحیح و سالم خداوند نگه دارد و موقع جان دادن این امانت را به ما تحویل بده. امام حسین علیه السلام چه بدبخت بودن اون مردمی که روز هشتم ذیحجه که آقا میخواست حرکت کند فردا، میفرمود که من کان فاضلا فینا بخجته او فلیرحل من، هر که حاضر خون دل در راه من دریزه فردا با من حرکت کند، اینی راهرون مصبحن انشاءالله، هر بار صبح که شد من حرکت خواهم کرد. حالا چه روزی؟ روزی که همه در اونجا اون روز در مکه باید اجتماع کنن، روز هشتم ذیحجه، کسی از مکه بیرون نمیره، تمام کسانی که بیرون هستن وارد مکه میشون که فردا به عرفات برون. دیدن عجیب، فرزند رسول خدا حجت خدا دارد از مکه بیرون میرود، خود خطبه ایران انشاء کرده که فردا میروم. یعنی چه؟ همه فردا باید بروند به عرفات، چطور امام حسین میخواد فردا از مکه بیرون بروند؟ من کان بازلا فینا محجته او فلیرحل معنا. اون روز مردم نفهمیدن وظیفه اسلامیشون چی هست، که دنبال چه کسی باید بروند. کعبشون اون روز امام حسین علیه السلام بود، برشون واجب بود دور اون کعبه طواف کنند، دنبال او حرکت کنند، بروند در کربلا رنگ جمرات کنند، نبود که کعبه را طواف کنند. وظیفه‌شون این نبود که بروند در منا رنگ جمرات کنند، اما نفهمیدند. او فرمود من میروم که شما دنبال من بیایید. من کان فاضلا فینا بهجته او فلیرحل معنا، انی راهر مصبحا ان شاء الله. ولی نیامدن، آقا حرکت کردن با اصحاب یارانشون و خواهرانشون و گروهی از زنها حرکت دادن. وقتی آمدن ابن عباس این هم گفتن آه شما که می روید دیگه این خانومها را نبرید. فرمود من مأمورم، هم خودم بروم، به من دستور داده شده که باید کشته شوم و باید خواهران من هم به اسارت بیفتند. به هر حال آمدن روز عاشورا، لحظه ای پیش آمد که امام حسین بیاد حرف ابن عباس افتاد که می گفت که همراه نبرید خانومها را. بعد اون روز دارد که در مقتل وقتی همه کشته شده اند به شهادت رسیدند، امام تنها که مونده و نگاهی به سمت خیمگاه کرد، دید که فریاد العطش بچه ها از خیمه ها بلنده و خانوم ها آهسته و آرام تو خیمه ها گریه می کنند. اون روز بیاد حرف ابن عباس آمد، چون نگاهش سوی بانویان کتاب گفت ابن عباس یادت خیر با، یعنی پسر عباس اون روز می گفتی که خانوم ها به اسارت می افتن، حالا بیا و ببین اندکی باقی مانده که من از این دنیا بروم و دختران پیغمبر و حرمسرای رسول به دست مردم ظالم به اسارت بگفتن. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک و قنال ارواح التي حلت بفنائک.